ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، سپاسگزاریم که با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شدید و ممنونیم که ما را انتخاب میکنید. دوشنبه 8 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 28 ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، در کنارم رضا جمالی همکارم رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست. اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم و بعد ببینیم که چه ها در این مجله براتون گردآوری شده.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری آسوشیتد پرس از واشنگتن گزارش داد که دولت آمریکا از تلاش‌های اروپا برای برقرار کردن سازوکار ویژه برای تجارت با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا تحت نظر قرار دارد. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که ایالات متحده تحریم‌های خود را با جدیت اعمال خواهد کرد و هر نهاد یا شخصی که بخواهد آن را تحت شعاع قرار دهد باید در این زمینه پاسخگو باشد. این اظهار نظر در حالی مطرح شده که پیش بینی می شود اتحادیه اروپا به زودی ثبت رسمی سازوکار ویژه یا SPV را اعلام کند. سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا که همچنان به همراه روسیه و چین در برجام مانده اند خواستار حفظ این توافق هستند و با این سازوکار اقتصادی در تلاش هستند تا به آنچه تجارت مشروع با ایران خوانده شده ادامه دهند. وزیر خارجه لهستان روز دوشنبه اعلام کرد علاوه بر موضوع ایران سایر مسائل خاورمیانه در کنفرانس ورشو مطرح خواهد شد. یاتسک چاپوتوویچ تایید کرد که کنفرانس ورشو همانطور که تدارک دیده شده با آمریکا برگزار می شود. آقای چاپوتوویچ در جریان کنفرانس خبری مشترک با فدریکا موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت در کنفرانس ورشو علاوه بر موضوع ایران سایر مسائل خاورمیانه نیز به صورت کلی مطرح خواهد شد. وی تاکید کرد که ایران یکی از موضوعات کلیدی در کنفرانس ورشو است. وزیر خارجه لهستان همچنین در دیدار با وزیر خارجه آلمان گفت پس از مذاکره با آمریکا و برخی از متحدان عرب در خاورمیانه تصمیم گرفتیم تا وزیر خارجه فلسطین را هم به کنفرانس ورشو دعوت کنیم. کنفرانس بین‌المللی ورشو درباره آینده خاورمیانه که آمریکا میزبانش خواهد بود قرار است در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در پایتخت لهستان در سطح وزیران خارجه کشورهای مختلف برگزار شود. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به تهدیدات اسرائیل برای هدف قرار دادن مواضع ایران در سوریه گفت راهبرد ما محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اسرائیل هشدار داد در صورت آغاز جنگ جدید در منطقه به گفته او این جنگ به محو اسرائیل و بازپسگیری مناطق اشغالی از این کشور منجر خواهد شد. سخنان تهدیدآمیز جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در حالی است که چندی پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هر گونه تهدید به محو اسرائیل از سوی مقامات جمهوری اسلامی را تکذیب کرده بود. قاسم میرزایی نیکو عضو مرکزی هیئت رئیسه فراکسیون امید در مجلس ایران روز دوشنبه در نطق میان دستور خود خواهان آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نماینده دماوند با اشاره به روزهای عزاداری موسوم به ایام فاطمیه در ایران، آن را زمان مناسبی برای آزادی رهبران اعتراضات سال 88 در ایران خواند. این نماینده مجلس خطاب به اعضای فراکسیون امید گفت نباید مردمی را که به گفته او به نام تفکر روشنفکری و آزادی به آنان رأی دادند ناامید کرد. سخنان این نماینده اصلاح طلب در مجلس با واکنش تند برخی از نمایندگان اصولگرا روبرو شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از رضا جمالی از رادیو فردا شنیدیم و اجازه بدید به گزیده ای از آنچه در این مجله براتون فراهم آمده توجه کنید. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نشست ورشو نشست ضد ایران نیست و یا تلاشی برای تشکیل ائتلاف نیست. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید راهبرد جمهوری اسلامی محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است. و نماینده ویژه آمریکا در افغانستان میگوید که مقامات آمریکا و طالبان در مورد چهارچوب اولیه پیشنویس توافق صلح به تفاهم رسیدند. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نشست ورشو نشست ضد ایران یا تلاشی برای تشکیل ائتلاف نیست. این اظهارات توسط این مقام آمریکایی در یک کنفرانس تلفنی مطرح شد که یکی از همکاران ما هانا کاویانی در این گفتگو حاضر بوده و برامون توضیح میده برنامه‌هایی که در این نشست دو روزه مطرح شده چه ها هستند.
مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به همراه مقام لهستانی که میزبان نشست ورشو هست این دو صحبت می‌کردند. طبق معمول این گونه جلسات توجیهی دو مقام آمریکایی و لهستانی نخواستن نامشون فاش بشه. مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تاکید می‌کنه همونطور که گفتید این نشست ورشو نشست روزهای 24 و 25 بهمن نشستی ضد ایران یا برای تشکیل ائتلاف نیست. به این معنی که بدلیل اینکه از روز اولی که برنامه برگزاری نشست مطرح شد خیلی تاکید بر موضوع ایران بود، اینکه این نشست برای تمرکز بر ایران هست، گروهی گفتن نشستی ضد ایران هست، ایران خیلی واکنش جدی و سنگینی به این موضوع نشون داد. حالا مقام آمریکایی میگه که بله، ما داریم درباره خاورمیانه، صلح و ثبات خاورمیانه صحبت میکنیم، خیلی جامع صحبت میکنیم، موضوعات متعددی از اشاعه موشک‌های بالستیک، موضوع تامین مالی تروریسم، مسائلی که اتفاقا ایران هم خیلی وقتا اسمش وقتی که این موضوع مطرح میشه در میان میاد، اما ایران جزو سرفصل هایی که برای برنامه‌ای که برای این نشست ورشو در نظر گرفته شده مطرح نیست. مقام ارشد لهستانی هم گفته که بحث بر سر یک کشور یا یک موضوع نخواهد بود، مسائل مختلفی رو قراره که طرفین دربارش تبادل نظر بکنن. و مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که هیچ وقت نمیتونیم از خاورمیانه صحبت بکنیم اما درباره ایران صحبت نکنیم، و آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم وقتی که در نشست ورشو حاضر خواهد شد درباره ایران هم مطمئناً در سخنرانی خودش صحبت خواهد کرد.
حالا برنامه‌هایی که در این نشست دو روزه مطرح هستند چه ها هستند و چه ها گفته شد در این رابطه؟
ببینید، قرار هست نشست در دو روز باشه. روز اولش یک ضیافت شامی خواهد بود در پایتخت لهستان، بعد از اون فرداش نشست وزرای خارجه هستش، قرار صحبت بکنن درباره مسائل خاورمیانه. اون چه که مد نظر آمریکا که مبتکر این نشست هست، این مقام آمریکایی مطرح کرد و گفت که این هدف آمریکاست، اینه که از دل نشست ورشو کارگروه‌هایی تشکیل بشه و این کارگروه‌ها شروع بکنن در سطح کارشناسی بعد از ورشو در کشورهای مختلف میزبانان متعددی خواهد داشت در باره این مسائل متعدد خاورمیانه، حالا چه درباره اشاعه موشک صحبت کنیم، چه تروریسم، چه بحران سوریه یا یمن صحبت بکنن. من در این باره مثلا سوال کردم که آیا نتایج نشست مثلا در مورد بحران سوریه یا یمن به کمک روندهایی که تا اینجای کار ما میدونیم که هر کدومش دو سه سال در جریان هست با ابتکار سازمان ملل متحد، آیا اینها میاد کمک میکنه به این روندها یا یک روند موازی رو شکل خواهد داد؟ که خیلی جواب روشنی در این باره مقام آمریکایی نداد.
اینکه چه کشورهایی شرکت میکنن شاید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشه. مشخص شده که حالا کدوم کشورها در این نشست شرکت خواهند کرد؟
نه، هر دو مورد، هم مقام آمریکایی هم مقام لهستانی، خیلی ابراز خوشنودی کردند از بازخوردی که داشته دعوتشون، واکنشی که کشورهای مختلف نشون دادن به این دعوت. اما میدونیم که خیلی گمانه‌زنی زیاد هست در این زمینه، مثلا روسیه که گفته که اصلا شرکت نمیکنه، که مقام لهستانی ابراز تأسف کرد از این تصمیم روسیه. مثلا من درباره دعوت از اسرائیل و دعوت از ایران پرسیدم، جوابی نگرفتم. مقام های آمریکایی و لهستانی میگن که میخوان خود کشورهایی که دعوت شدن در این باره ابراز نظر بکنن. ما پیشتر گزارش هایی داشتیم مبنی بر اینکه مثلا وزیر خارجه جمهوری چک گفته که کشوری که ما از اون با شنوندگانمون صحبت میکنیم، مثلا گفته در سطح معاون وزیر به دلیل کارهایی که وزیر داره نمیتونه شرکت کنه، معاون شرکت میکنه. وزیر خارجه اتریش گفته در برنامهش گذاشته اما منتظره که جزئیات بیشتری از نشست به دست بیاره. داره، یا مثلا امروز بلژیک گفته در سطح وزیر خارجه شرکت نمیکنه، وزیر خارجه آلمان از جمله امروز در بروکسل گفته که هنوز تصمیم نگرفته برای شرکت کردن، بریتانیا میدونیم که وزیر خارجهش در واشنگتن بوده و گفته که در این نشست شرکت میکنه. در نتیجه مقام های آمریکایی و لهستانی این رو بر عهده خود پایتخت ها گذاشتن، کسانی که گفته شده بود پیشتر که ده ها کشور دعوت شدن به این نشست که در چه سطحی در این نشست شرکت خواهند کرد. صحبت از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم موگرینی هم امروز شد که خانم موگرینی پیشتر گفته بود بشه به دلیل اینکه در نشست اتحادیه آفریقا قرار در آدیس ابابا شرکت بکنه نمیره اونجا، اما مقام لهستانی امروز تاکید کرد که از اتحادیه اروپا، از دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا نماینده‌ای در نشست ورشو حاضر خواهد بود.
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نشست ورشو نشست ضد ایران یا تلاشی برای تشکیل ائتلاف نیست. از هانا کاویانی میشنیدیم که در گفتگو بوده با این مقام ارشد. و ما عزیزان اجازه بدید که بریم به سراغ گزارش دیگر. مذاکرات فرستاده ویژه آمریکا برای صلح در افغانستان با نمایندگان گروه طالبان در قطر سرانجام به چارچوبی منتهی شده که شاید بازگشت آرامش به این کشور جنگ زده را پس از 17 سال ممکن کند. جزئیات بیشتر را بشنویم از مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
ایالات متحده آمریکا و مقام‌های طالبان به طور اصولی بر سر چارچوبی برای مذاکرات صلح در افغانستان به توافق رسیدند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان آورده است که پس از 5 روز مذاکره در قطر دو طرف به گفته وی به پیشرفت‌هایی برای پایان دادن به جنگ 17 ساله افغانستان دست پیدا کردند. سلطان سرور خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با برشمردن اینکه به طور رسمی این چارچوب اعلام نشده از موضوعات اصلی این توافق میگوید.
دو موضوع اصلی بوده، یکی خروج قوای بین‌المللی از افغانستان و دیگر چگونگی مبارزه علیه تروریسم، که از گزارش ها برمیاد که روی این دو موضوع توافقات ابتدایی صورت گرفته. طالبا ضمانت دادن که اجازه نمیتن به گروه های چون القاعده و داعش که از خاک افغانستان استفاده کنند و بالمقابل با ارائه تضمین ها زمینه خارج شدن قوای بین‌المللی از افغانستان هم فراهم میشه.
به گفته آقای خلیلزاد در چارچوب توافق حاصل آمده شبه نظامیان طالبان توافق کردند تا اجازه ندهند محدوده سرزمینی افغانستان از سوی گروه‌های مانند القاعده مورد استفاده قرار گیرد. توافق به دست آمده می‌تواند گروه طالبان را به سر میز مذاکره با دولت افغانستان بنشاند و علاوه بر این زمینه خروج نیروهای نظامی آمریکا را از این کشور فراهم کند. روز دوشنبه اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر تأکید کرد که حضور نیروهای خارجی در خاک این کشور بر پایه توافقات بین المللی است.
افغانستان که بهرنه زواکنو حضور،
وی افسود که هیچ شهروند افغان حاضر نیست که نیروهای خارجی برای طولانی مدت در کشورش حضور داشته باشند و حضور کنونی این نیروها بر اساس نیاز است. رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانی روز دوشنبه خود با دعوت مجدد از طالبان برای پیوستن به فرایند صلح این کشور گفت:
نباید فراموش کنیم که قربانیان جنگ افغان‌ها هستند. بنان ابتکار صلح نیز باید به دست افغان‌ها باشد.
سلطان سرور از واکنش افکار عمومی نسبت به تحولات جاری و چشم‌اندازی که برای صلح گشوده شده می‌گوید:
خوشبینی توأم با نگرانی است. خوشبین هستند مردم، بالاخره از جنگ خسته شدند، اکثریت مردم طرفدار صلح هستند، اما نگرانی های هم دارند که اگر مثلا نشود که افغانستان یک بار دیگر به جنگ داخلی روبرو شود، به اختلافات داخلی و از هم فروپاشی نظام منجر نشود تلاش های جاری برای صلح. این نگرانی هم وجود دارد. یک گونه فشار مردمی هم است، تقاضای مردم هم است که باید افغانستان صلح بیاید. جنگ بسیار طولانی شد، یعنی جنگ 40 سال، 14 جنگ، تقریبا بیشتر از دو نسل مردم افغانستان در جنگ زندگی کردند. باید این حالت دوام پیدا نکنه، باید خاتمه پیدا کنه.
در همین حال نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان زلمای خلیلزاد بر این نکته تاکید کرده است که برای پیشبرد مذاکرات بین الافغانی بار دیگر با طالبان دیدار خواهد کرد.
به
برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، در بخشای مختلف خبری ما، مجلات مختلف ما، با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، فرهنگی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما عزیزان، تصور مبادا بکنید که دیدگاه‌های شما سر سوزنی کمتر از دیدگاه‌های اونها ارزشمنده. به همون اندازه ارزش داره و به همون اندازه بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
میخوام به سران حکومت بگم 40 سال ما ملت را با کلمه مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر کار گذاشتید و برای خودتان پول نفت و گاز و مس و طلا را به حساب آقازاده های خود در آمریکا و اروپا ریختید. ولی فکر نکنید خیلی زرنگ هستید، چون این دنیا حساب کو کتاب داره. همه شما به سرنوشت رفسنجانی و بقیه گرفتار خواهید شد.
مردم ایران آتیش زیر خاکسترن. با این اوضاع گرونی، با این اوضاع بد اقتصادی، این تورمی که واقعا نمیدونم تا کجا میخواد بالا بره، این فشارها یک روزی از یه جایی بیرون میزنه. یه روزی مردم ایران مثل مردم ونزوئلا بیرون میریزن و میلیونی خیابونها رو به تصرف خودشون در میارن. اون روز بترسین از خشم مردم.
سران حکومت های چین و روسیه که مدافع دیکتاتورها هستند ننگ تاریخ خواهند بود.
میخوام آقای روحانی بگم آقای روحانی چی شده؟ نزدیک 22 بهمن شده؟ باز اومدید و از دیکتاتوری خودتان مینالید؟ حالا به فکر افتادی که ایران نه تلویزیون ملی داره، نه روزنامه آزاد داره؟ کور خوندی دیگه. ما ملت دست شما رو خوندیم و دیگه گول حرفای پوچ و بیمعنی شما رو نمیخوریم. من 7 سال در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکردم، ولی امسال من یکی شرکت نمیکنم.
علی خامنه‌ای بترس، ببین آمریکا چجوری ونزوئلا رو آزاد میکنه دست این دیکتاتور، و بعدش هم نوبت توئه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عزیزان، شاید مایل باشید که صدای خودتون رو به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. و ما بشنوید که جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ، به دولت ونزوئلا هشدار داده هر گونه خشونت و تهدید علیه دیپلمات‌های آمریکایی یا حتی رهبر مخالفان ونزوئلا با واکنش جدی آمریکا روبرو خواهد شد. جان بولتون همه ملت‌ها را به پشتیبانی از فرایند دموکراسی در ونزوئلا فراخوانده. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
جان بولتون روز یکشنبه در حساب توییتر خود نوشت هر گونه خشونت و ارعاب پرسنل دیپلماتیک ایالات متحده یا رهبری دموکراتیک ونزوئلا خوان گوایدو یا شورای ملی به معنای قانون شکنی است و با واکنش جدی روبرو خواهد شد. خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا است. او رئیس شورای ملی یا پارلمان کشورش است. اکثریت پارلمان ونزوئلا مخالف نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا است که مشروعیتش اکنون به چالش کشیده شده است. آقای گوایدو خود را رئیس جمهوری موقت ونزوئلا نامیده و خواستار برگزاری انتخاباتی تازه در آن کشور است. آمریکا، کانادا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نیز او را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناختند. فرانسه و بریتانیا 2 روز پیش اعلام کردند که اگر نیکولاس مادورو تا 8 روز دیگر برگزاری انتخابات آزاد را اعلام نکند، از ریاست جمهوری خوان گوایدو حمایت خواهند کرد. آقای گوایدو روز یکشنبه در ویدئویی که در حساب توییتر خود منتشر کرد، برای 2 تظاهرات فراخوان داده است. تظاهرات اول روز چهارشنبه با موضوع درخواست همراهی از ارتش و تظاهرات دوم برای روز شنبه به منظور حمایت از اولتیماتوم اروپا به نیکولاس مادورو برای برگزاری انتخابات آزاد. در این میان جان بولتون روز یکشنبه در حساب توییتر خود نوشت ایالات متحده به احیای آینده درخشان در ونزوئلا یاری می‌رساند. بولتون نوشته است ما از همه ملت‌ها می‌خواهیم از آرمان‌های دموکراسی‌خواهانه مردم ونزوئلا که در تلاش برای آزادسازی خود از دولت غیرقانونی و مافیایی رئیس جمهوری پیشین مادورو هستند حمایت کنند. دولت ونزوئلا البته ریاست جمهوری آقای گوایدو را رد کرده و اقدامات اخیر آمریکا و دیگر حامیان مخالفان را نیز غیرقانونی نامیده است. مادورو روز یکشنبه ضرب العجل 8 روزه برای برگزاری انتخابات در کشورش را رد کرد و گوایدو را ناقض قانون اساسی معرفی کرد. نیکولاس مادورو پس از درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهور پیشین ونزوئلا در سال 2013 به قدرت رسید. از آن زمان تا کنون ونزوئلا دستخوش تنش‌های سیاسی شده است. بحران اقتصادی فراگیر، تورم افسارگسیخته، کمبود کالاهای ضروری و نیازهای اولیه در کنار کاهش شدید قدرت اقتصادی مردم، مهاجرت میلیونی به خارج از کشور و مشکلات دیگر طی سال‌های اخیر گریبان ونزوئلا را گرفتند. ارتش یا دست کم فرماندهان ارشد آن از مادورو تا به حال حمایت کردند. خوان گوایدو در پیامی برای ارتش خواستار حمایت آن شده و از سربازان خواسته است به مردم شلیک نکنند. دولت نیکولاس مادورو از حمایت روسیه، ایران، ترکیه، سوریه، چین، کوبا و بولیوی برخوردار است. شمار کشورهایی که حمایت خود را از گوایدو اعلام کردند از جمله در اروپا یا قاره آمریکا به مراتب بیشتر است و روز دوشنبه استرالیا و اسرائیل نیز به جمع طرفداران گوایدو پیوستند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که یک مقام ارشد سپاه پاسداران میگوید راهبرد جمهوری اسلامی محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران این سخنان را در واکنش به حملات اخیر اسرائیل به مواضع ایران در سوریه بیان کرده. نخست وزیر اسرائیل اخیراً به جمهوری اسلامی هشدار داد که هر تهدیدی را به شدت پاسخ خواهد گفت. سیاوش سعادتیان از رادیو فردا.
سخنان متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد نابودی اسرائیل همچنان ادامه دارد، در حالی که وزیر خارجه ایران ماه گذشته تکذیب کرد که کسی در حاکمیت جمهوری اسلامی گفته باشد که اسرائیل باید نابود شود. جانشین فرمانده سپاه پاسداران نظر متفاوتی دارد. حسین سلامی روز دوشنبه گفت راهبرد جمهوری اسلامی محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به هدف قرار گرفتن مواضع ایران و حزب الله لبنان در سوریه از سوی اسرائیل گفت که این کشور اگر کاری انجام دهد که جنگ جدیدی شروع شود، به گفته او مسلماً این جنگ همان جنگی است که محو او را در پی خواهد داشت. جنگنده های اسرائیل در ماه‌های اخیر بارها مواضع جمهوری اسلامی را در سوریه هدف قرار دادند. روز شنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز به اسرائیل هشدار داد که ادامه حملات به مواضع ایران و حزب الله در خاک سوریه می‌تواند به حمله به گفته او محور مقاومت به تل‌آویو منجر شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که کشورش به شدت مخالف حضور نظامی ایران در سوریه است و آن را تهدیدی برای کشورش می‌داند، هفته گذشته به جمهوری اسلامی به شدت هشدار داد.
در حال انجام عملیات علیه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سوری در سوریه هستیم. به هر کس که بخواهد به ما ضربه بزند، ضربه خواهیم زد و هر کس که خواهان محو شدن ما باشد، باید پیامدهای آن را بپذیرد.
جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل خود اسرائیل را غیر مشروع نامیده و 3 سال پیش هم سپاه پاسداران بر روی موشک‌های خود جمله اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود را درج کرد، اقدامی که انتقادات زیادی را در سطح بین المللی به دنبال داشت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات که کاریست از مهتاب وحیدی راد، که در اون همکارم هر بار ما رو با چهره که یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات 24 سال دارد و متولد شهر شیراز است، شهر شعر و ادب. دختری جوان و پر انرژی که به موسیقی علاقه دارد و ویولون می نوازد. او دانش آموخته علوم کامپیوتر از دانشگاه اصفهان است و تا 6 ماه پیش دانشجوی کارشناسی ارشد محاسبات علمی در دانشگاه تربیت مدرس بود، اما پس از بازداشتش از دانشگاه اخراج شد. سپیده مرادی سروستانی یکی از دراویش گنابادی است که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. درگیری هایی که از اواخر بهمن تا اوایل اسفند 96 در گلستان 7 در جریان بود و به بازداشت صدها تن از دراویش گنابادی منجر شد. سپیده مرادی مرداد ماه 97 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور متهم شد و قاضی صلواتی رئیس این شعبه با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی او را به تحمل 5 سال زندان محکوم کرد. این درویش جوان همچنین به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شده. در متن دادنامه سپیده مرادی آمده است که او تحت تأثیر عقاید انحرافی بوده و در دوران دانشجویی در اصفهان به تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی پرداخته است. او همکنون روزگار خود را در زندان قرچک ورامین می گذراند. زندانی که اخیراً نامش بارها به دلیل کمبود آب، غذا و امکانات بهداشتی و درمانی بر سر زبانها افتاده و خبرساز شده است. سپیده مرادی در صورت تایید حکم زندانش به جای حضور در کلاس‌های درس دانشگاه باید 5 سال آینده را در زندان سپری کند.
عزیزان، تریبون آزاد رادیو فردا برای اینه که شما شنونده خوب ما بی صدا نباشید. برای اینه که بتونید صداتون رو به گوش جهانیان برسونید، به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. گذاشتن پیام با شماست و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه و پس از اون رسوندن اون صدا و اون پیام به گوش شنوندگان مختلف، میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو به ما واگذار کنید. اما بی صدا نباشید. خدا نگهداره تک تک شما.